منتظر دریافت نظرات ارزنده شما خوبان هم هستیم. تا ثانیه های دیگر کم کمک میرسیم به ساعت 9 صبح و میریم که همراه بشیم با همکاران خوبمون در برنامه علمی روزنه.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه ها.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. مجله علمی روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو بسیار خوش آمدید. بیستمین روز از پاییز سال 1401 مهر ماه رو داریم سپری میکنیم. الهی که به خیر و خوبی و خوشی باشه. روزانه با شما هستیم تا حوالی ساعت 10 صبح. بعد معصومه نوازنده در خدمت شما هستم. تهیه کننده محترم امروز خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، صدا بردار مهندس شایانی هستند، هماهنگی فاطمه مختارزاده، نویسنده محدثه کاظمی، و با موضوعاتی که خدمتتون عرض می‌کنم. امروز راجع به بودجه بیماران خاص و صعب العلاج صحبت میکنیم. فردا 21 مهر روز کاهش اثرات بلایای طبیعی هست. راجع به این موضوع هم حتما گفتگو خواهیم داشت. موضوعی داریم با عنوان رونمایی از الگوی کشت. در روز شمار هفته سلامت روان هم امروز 20 مهر راجع به این موضوع حتما گفتگو خواهیم کرد که این گونه نامگذاری شده، سلامت روان و بهزیستی همگانی در دوران پسا کرونا. در بخش گفتگوی دانش بنیان در خصوص دهکده های فناوری و نوآوری که قرار راه اندازی بشن گفتگو خواهیم داشت. همراهی شما رو میطلبیم. همراه ما باشید از طریق 301035 شماره پیامکی هست که در اختیار شماست و میتونید از طریق 162 هم نظرهای خوب خودتون رو به ما برسونید. البته اگه اهل پیامک هستید 301062 شماره رابطتون می سازمان هست و البته از طریق ایران صدا هم اگر ما رو گوش میکنید اونجا هم میتونید نظرهای خوب خودتون رو به ما برسونید. اینجا مجله علمی روزنه.
علم و زندگی.
بخش علم و زندگی و مطلع شدن از خبرهای پزشکی روز به کمک خانم یاسمینا نیکسیما. سلام، صبح شما بخیر باشه.
با عرض سلام و احترام خدمت شما سرکار خانم نوازنی و مخاطبین عزیز رادیو گفتگو مجله علمی روزنه، امروز با دو موضوع پزشکی در خدمت شما و شنوندگان محترم هستم.
بسیار عالی، بفرمایید، ما هم گوش میکنیم.
مرسی از شما. اما خبر اولمون داروی جدیدیه که علائم اگزما رو 75% کاهش میده. به گفته محققا 15-20% کودکان در دنیا به اگزما مبتلا هستند که از نظر بالینی به عنوان درماتیت آتوپیک شناخته میشه که این مبتلایان اختلالات سلامت روان رو مثل افسردگی و اضطراب رو دارن، ممکنه در خواب هم مشکلاتی داشته باشن. الان نتایج فاز 3 کارآزمایی بالینی نشون میده که داروی دومپیلماب در واقع در صورت استفاده با کورتیکو استروئید موضعی حداقل 75% بهبود علائم اگزما رو تا 16 هفته در کودکان 16 ماه تا 5 ساله به همراه داره.
بله.
خب عوامل مختلفی باعث این بیماری میشن، مثل پاسخ التهابی فرد، محرک‌های خاص، سابقه ژنتیکی و استرس. که علائم اگزما خب میشه پوست خیلی خشک میشه، پوست پوسته میشه، ترک میخوره، خارش داره، قرمز، انگار تحریک شده پوست، ضایعات پوستی رو روی گردن، مچ دست و پا یا پشت آرنج و زانو در کودکان داریم، گاهن تاون میزنه که ممکن خیلی زود بتره. که حالا در حال حاضر هیچ درمانی برای درماتیت آتوپیکا وجود نداره، اما پزشکا برای کاهش این تشدید شدن بیماری اقدامات پیشگیرانه انجام میدن. اگزما در کودکان شایعه که تحقیقات نشون میده 60% کودک ها تو اولین سال زندگی خودشون این بیماری رو بروز میدن، در حالی که برخی از کودک ها هستن که با نزدیک شدن به بزرگسالی علائم اگزما رو بدنشون ظاهر میشه. دوپیلماب که یه داروی بیولوژیکیه برای کمک به رفع منبع التهابی درماتیت آتوپیک کمک میکنه که 48% افرادی که این دارو رو دریافت کردن کاهش خارش و 28%شون بعد از 16 سال پوستشون تقریبا دیگه شفاف شده. حالا امیدواریم که هرچه زودتر یک درمان قطعی برای این بیماری پیدا شه و این کمکی برای همه مردم جهان به خصوص کودکان بشه.
انشالله که همینطور باشه و همیشه سلامت کودکانمون رو شاهد باشیم. بله، متشکرم بابت این خبر.
اما خبر بعدیمون درباره کنترل قند خون با مصرف سیب که تحقیقات نشون میده خانم هایی که حداقل روزی یه دونه سیب مصرف دارن احتمال ابتلاشون به دیابت نوع 2 نسبت به خانم هایی که مصرف سیب ندارن تقریبا 1/3 کاهش پیدا میکنه. این میوه از نظر طب سنتی فایده زیادی داره و مصرفش به صورت پخته یا کمپوت سیب میتونه افزایش کیفیت پوست رو داشته باشه. همچنین اگر این حالا کمپوت سیبی که درست میکنن با استفاده از گلاب، هل، زعفران و دارچین باشه به جوانسازی و تامین کننده یا شادابی پوست کمک میکنه. بعد سیستم معده رو از نظر هضم و جذب مواد غذایی تقویت میکنه، لکه پوستی رو از بین میبره، یه خواب راحتی رو فراهم میکنه و چون کلاژن سازی رو بالا میبره و ویتامین سی بالایی هم داره به ترمیم و بازسازی پوست هم کمک میکنه و آنتیبادی بالایی هم داره که خودش خاصیت ضد چروکی میده به این ترکیب. و حالا اگر کسی به این ترکیبات آلرژی نداشته باشه و مشکلی در مصرفش نداشته باشه به نظر من ماده خیلی خوبی دیگه که ما میتونیم تو برنامه غذاییمون رو جا بدیم.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما. خانم نکسیما، امیدوارم که امروز روز خوب و پرباری باشه برای شما.
همچنین خیلی ممنون.
خدا نگهدارتون باشه.
گفتگوی ویژه
اما همطور که خدمتون عرض کردم بودجه بیماران خاص و صعب العلاج نشاندار می شود. می خواهیم راجع به این خبر صحبت بکنیم با سرکار خانم دکتر زهرا شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. خانم دکتر شیخی سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان خوب برنامه‌تون. میلاد با سعادت حضرت صلوات الله علیه و آله و سلم رو هم تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم، ما هم هفته وحدت رو به شما تبریک میگیم. عرض کنم که خانم دکتر شیخی گرامی، آنچه که به هر حال دغدغه مسئولین هست، نمایندگان مجلس، مردم و کسایی که با این موضوع در ارتباط هستند و دغدغه است واسه شون و همیشه یک جورایی زندگیشون سنجاق شده به این مسئله، بیماران خاص هستند و صعب العلاج که واقعا موقعیت خاصی دارن و با توجه به بحران‌های اقتصادی که حالا در کشور پیش میاد یا به هر حال تغییر قیمت ها یا هر اتفاقی میفته این عزیزان زندگیشون تحت تاثیر قرار میگیره. حالا این خبری که ما شنیدیم و میخوایم بیشتر از شما بشنویم، چه اتفاق خوبی قراره برای عزیزان میفته؟
الحمدلله والمنه و واقعا به نظرم این خبر خوبه که انشاءالله بتونه کمی از آلام این بیماران رو سبک کنه و یک خبر خوب باشه براشون. به هر حال با توجه به مواردی که سرکار عالی هم فرمودید دغدغه اصلی وجود داشت در این خصوص، لذا مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1401 کل کشور در تبصره 17 تکلیف گذاشت در خصوص تشکیل صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج. که در همین راستا یه مبلغ 50,000 میلیارد ریال از محل ردیف هیت به جدول تفر 14 به صورت 100% به این صندوق تخصیص پیدا کرد و پرداخت شد و پرداخت میشه و یه دونه مبلغ 20,000 میلیارد ریال از محل تسهیلات قرض‌الحسنه تفر 16 که رو هم رفته عملا میشه 7,000 میلیارد تومان. خب این اتفاق بسیار میمون و مبارکی هستش. تکالیفی هم که در این صندوق وجود داره بر اساس قانون و مفاد اساسی نامش اینه که بدون توسعه تشکیلات و نمایندگی و شعبه جدید این کار انجام بشه و منابع مالی مطلوب برای این بیماران تأمین بشه. تعهدات صندوق مازاد بر تعهدات بیمه پایه و بیمه‌های تجمیلی هست. این نکته مهمیه و اعلامی فهرست بیماری‌های خاص فعال علاج هم توسط وزارت بهداشت درمان در گزارش که به کمیسیون بهداشت ارائه شد در مرحله اول 27 بیماری هست که من اگر که فرصت داشته باشم اعلام کنم. یکی بیماری تالاسمی هستش، بیماران هموفیلی، ام اس، همودیالیز، دیالیز اتفاقی، متابولیک، بال پروانه ای، اس ام ای تیپ 1، 2 و 3، سیستیک فایبروزیس ها هستن، اوتیسم، بیماران مبتلا به سرطان، پرفشاری شریان ریوی، سکته مغزی، بیماران مزمن روانی، پیوند سلول های بنیادساز، پیوند های کلیه، قلب، کبد، ریه، روده و پانکراس. از قبیل بیماری های مهمی که خیلی از دوستان دنبالش بودن فرع مقاوم به درمان بود، بحث کاشت حلزون، بحث بیماری پارکینسون و رتینوپاتی دیابتی در این 27 عدد در اصل بیماری های خاص فعال علاج مرحله اول هستش که اعلام شده. و وقتی که ما به جزئیات نگاه میکنیم میبینیم که خوب اتفاقات خیلی خوبی رخ داده. به هر حال این بیماران عزیز نیازمند هستن هم برای بحث های درمانشون و داروهای ویژه‌ای که نیازمند هستن و هم به لحاظ کمک های درمانی، یعنی بحث های مثل طب تسکینی، طب توانبخشی، بحث های فیزیوتراپی و ملزومات پزشکی که نیازمند هستن، همه اینها به دیتیل در این بحث دیده شده و ابلاغ شده و امیدوارم که واقعا بتونه یک اثر خیلی خوبی داشته باشه و باری و از رو دوش این بیماران برداره که دیگه به جز اون رنج بیماری نگرانی دیگه ای نداشته باشه.
به طور قطع همینطور خواهد بود. خانم دکتر شیخی، اگر مطلب دیگری راجع به این موضوع هست بفرمایید تا شنونده های ما بیشتر مطلع باشن راجع به
ما. در خدمت همه عزیزان هستیم. آنچه که ما داریم رصد میکنیم، چون واقعیتش اینه که از زمانی که این بودجه تصویب شد از طرف مجلس شورای اسلامی مهلتی داده شد و الحمدلله این هفته هم گزارش کامل صندوق رو ما گرفتیم. امیدوارم که واقعا بیماران بتونن اگر کسی بیمه نیست یا مشکل بیمه ای داره هر چه سریعتر این رو حل بکنه که از این منافع بتونه بهره مند بشه، چون ما مکلف کردیم که صندوق هم واقعا تمام این بودجه رو صرف این بیماران عزیز بکنه.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما و خدا قوت میگم به شما و همکارانتون. خانم دکتر زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در پناه خداوند باشید. متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا
سوژه از شما، پیگیری از ما.
فرصتی عالی برای تولید محتوا توسط شما در شبکه رادیویی گفتگو.
شما میتونید سوژه ها و دغدغه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی خودتون رو برای ما بفرستید تا تو اولین فرصت به اونا بپردازیم.
حالا ممکنه برای شما سوال پیش بیاد چه جوری؟
خیلی ساده است. تو تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir برای ما پیغام بذارید. در ضمن اگر تمایل دارید بدونید تو کدوم برنامه به موضوع مد نظر شما پرداخته میشه، حتما شماره تماستون رو قرار بدین تا زمان پخش رو به شما اعلام کنیم.
اطلاعات تکمیلی تو صفحه اینستاگرامی برنامه روزنه به آدرس روزنه.گفتگو قرار میگیره.
منتظر سوژه های شما هستیم.
لحظه هاتون به مهر و دوستی باشه. انشاءالله هر جای میهن عزیزمون که هستید با مجله علمی روزانه در خدمت شما هستیم. انشاءالله که روز بسیار عالی رو آغاز کرده باشید. عرض کنم که مجله علمی روزانه از شنبه تا چهارشنبه تقدیم حضور شما میشه از رادیو گفتگو و در حوزه مسائل علمی، پزشکی و گاهن اقتصادی با شما صحبت میکنه. اگر که علاقمند هستید به این موضوعات حتما ما رو دنبال بفرمایید.
گفتگوی ویژه
خب عرض کنم که همین لحظه با جناب آقای دکتر رفیع‌پور ارتباطمون برقراره در خصوص روز شمار هفته بهداشت روان. میخواییم با ایشون صحبت میکنیم. آقای دکتر امین رفیع‌پور، معاونت محترم آموزش سازمان نظام روانشناسی و مشاوره. آقای دکتر سلام و درود به شما، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزنه و باز هم تبریک میگیم این هفته رو به شما و همه همکارانتون.
با یاد و نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم نوازنی و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو برنامه روزانه در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. اینطور که امروز نامگذاری شده برای 20 مهر سلامت روان و بسیسی همگانی در دوران پس و کرونا هست، در مورد شعار امروز و این روز شمار برای ما قدر توضیح میفرمایید آقای دکتر؟
خب خدمتتون عرض کنم که شاید من همیشه میگم نگاه به کرونا، نگاه به سلامت رو کاملا تغییر داد. درسته که ما سالیان درازه که سلامت رو از بعد فقط بیماری انگاری کنار گذاشتیم و وارد بحث بایوسایکوسوشال یا زیستی روانی اجتماعی شدیم و کرونا ثابت کرد که هم میتونه زیست نقش داشته باشه در کرونا، همونطوری که دیدیم ویروس کووید 19 اومد و باعث کرونا شد، هم روان نقش مستقیمی داشته باشه و هم اجتماع، و این ستا با هم میتونن هم در پیشگیری و هم در درمان و هم در توانبخشی بیماران کرونایی نقش بسیار خاصی رو بازی کنن. به خاطر همین هم هست که ما امروز روز سلامت روان و بهزیستی. چرا؟ چون ما میخوایم بهتر زیستن رو آموزش بدیم. سلامت روان مستقیما با بهزیستی ارتباط مستقیم داره. خب بحث کرونا هم چون چند سال ما ارتباط مستقیم داشتیم، شاید به خاطر این عنوان نامگذاری شده که من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. وقتی که کلمه بهزیستی به میان میاد آقای دکتر رفیع‌پور، حالا ما ذهنمون میره به سمت یک سری افراد خاصی که نیازمندن از بهزیستی خدمات دریافت بکنن، ولی این توضیحی که شما اشاره فرمودید بهزیستی همگانی این گونه نیست. تمام افراد جامعه به این بهزیستی واقعا در حوزه بهداشت روان نیازمند هستن، چرا که به هر حال زندگی پر از چالش‌های مختلف هست و همه آدم‌ها یکسان نمیتونن اون قدرت مواجهه با این چالش‌ها رو داشته باشن. قدری در این زمینه برای ما صحبت بفرمایید، ما استفاده کنیم از دانش شما.
عرض کنم که بهزیستی یک واژه است که معنیش بهتر زندگی کردن رو شاید بخوایم عنوان کنیم. اینکه یه سازمان هم داریم به نام بهزیستی شاید از همین عنوان گرفته شده، ولی بحث بهزیستی که ما مطرح میکنیم امروز اون رفاه و حال خوب داشتن برای تمام جامعه است.
بله.
یعنی رفاه خوب، حال خوب، جسم خوب، روان خوب برای تمام اجتماع و جامعه است و بحث افراد خاصی نیست، چون به هر صورت تمام ما میتونیم درگیر اختلالات و مشکلات روانی، اختلالات و مشکلات جسمی و حتی همچنین در اجتماع دچار اختلال بشیم. و وقتی ما یه بهزیستی روانی رو مطرح میکنیم، یعنی که بحثمون به این سمت میره که ما میخوایم روان سالمی داشته باشیم، چرا که روان سالم باعث میشه اجتماع سالمی داشته باشیم.
بله.
چرا که روان سالم باعث میشه جسم سالمی داشته باشیم، کمتر بیماری بگیریم و مشکلاتی از این دست رو چکار بکنیم کمتر داشته باشیم.
حالا اینکه بیسیستی همگانی رو در دوران پسا کرونا لحاظ کردن، اینم واسه خودش موضوعیه جناب آقای دکتر رفیقی.
بله،
چون این چند سال اخیر واقعا خیلی ها زندگیشون تحت شعاع مسئله کرونا قرار گرفت و نابسامانی های زیادی در زندگیشون ایجاد شد، حالا چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ جسمی، و حالا همه اینها روان رو هم در پی داره. و این بهتر زندگی کردن، همین بهسیستی که شما اشاره فرمودی، واقعا نیازمند برخی از افراد و به خصوص خانواده ها هست. حالا چگونه حالا به این نتیجه رسیدن دوستان که این موضوع رو در نظر بگیرن، خودش قابل توضیح هست که از شما میشنویم.
بله، خدمتتون عرض کنم که من بعد از اینکه به هر حال کرونا وارد کشور ما شد، توی دنیا، چون یه پاندمی بود دیگه، کل دنیا رو در یعنی در تمام دنیا بود، و این باعث شد که جامعه ما خب در صورت مثل سایر جوامع دنیا وارد یک دوره‌ای بشه که به هر حال اقتصاد مردم دچار مشکل شد. انزوای اجتماعی باعث شد که مردم بیان داخل خونه هاشون قرار بگیرن، بچه ها مدرسه نرفتن، دانشگاه ها برسات مجازی شد، مدارس مجازی شد، و خب این باعث شد که ما اختلالات جسمی و روانی بسیار زیادی رو پیدا بکنیم. مثلا شما توی مدت نگاه کنید، شاید افراد بیشتر مثلا اضافه وزن بیشتر شد از جسمی، دردهای ناحیه مثلا گردن و کمر به خاطر طولانی مدت نشستن پشت کامپیوتر بیشتر شد، و از اون برم اختلالات روانی زیادی رو ما تجربه کردیم، افسردگی های خیلی شدید، وسواس، استرابای خیلی شدید، و حتی منجر به این شد که بعضی از اختلالات و بیماری های روانی هم چی بشه افزایش پیدا بکنه. و با توجه به این مسائل، شاید مهمترین موضوعی رو که ما بعد از کرونا خواهیم داشت، برگردوندن جامعه به سلامت روان و حال خوب داشتنه. یعنی تمام تلاش ما باید بشه که ما سلامت روان جامعه رو چکار بکنیم، حفظ بکنیم، یعنی بتونیم حتی کمک بکنیم به ارتقاء سلامت روان جامعه. یعنی بحثی که خیلی جدی گرفته شده، و ما در همین ارتباط خب چند وقت قبل یک همایش خیلی بزرگی هم در سطح کشور ملی اینا انجام دادیم که خوشبختانه مقالات بسیار متعددی در این حوزه داشتیم که چقدر آسیب دیدیم در دوران کرونا، و حالا چیکار بکنیم که این پسا کرونا رو بتونیم چیکار بکنیم،
پشت
سر بذاریم. چرا؟ چون الان اختلالات روانی خب قطعا افزایش پیدا کرده. مگه میشه جامعه ما برسا بچه‌ای که 2 سال 3 سال توی خونه بوده، حالا وارد مدرسه میشه، دوباره باید اون تعاملات اجتماعیشو بتونه پیدا بکنه، جابجایی‌های فرد رو بتونه پیدا بکنه. اون بحث سلامت روان اینجا خیلی مطرح میشه. چرا؟ چون رفته تو خونه، تعاملات اجتماعی کم شده، ارتباطش با فامیل کم شده، ارتباطش با همسن و سالاش کم شده، و و و اینا باعث شده که ما امروز نیاز باشه که بحث تعاملات اجتماعی رو جدی‌تر بگیریم، مدارس رو سعی بکنیم که با دقت بیشتری، با حوصله بیشتری به سمت کاملا حضوری شدن ببریم، و بتونیم از این فضا استفاده بکنیم تا سلامت روان جامعه رو به جامعه چکار بکنیم برگردون.
انشاءالله که همینطور باشه. خب نکات بسیار مهمی رو شما اشاره فرمودید آقای دکتر، خیلی از شما تشکر میکنم. ما خیلی نمیخوایم مصده اوقاتتون بشیم. در بخش پایانی اگر که صحبتی برای مخاطبین ما دارین، شنونده های ما که برها به این موضوع علاقمند هستند، یا اینکه حالا یه جورایی درگیر این مسئله کرونا شدند و واقعا به این بهسیستی همگانی نیازمندن، توصیه شما چیست؟
من بازم از شما و همکارانتون تشکر میکنم که به این بحث مهم که سلامت روانه، و امروز دیگه سلامت و خارج از سلامت روان و اجتماع نمیشه گرفت، من تشکر میکنم که به این موضوع پرداختیم، و ما باید مردممون رو آگاه بکنیم، آگاهی رسانی بکنیم، اطلاع رسانی بکنیم که یکی از مهمترین جنبه‌هایی که وجود داره سلامت روانه، و شاید اگر دقت بکنیم خیلی از موارد جسمانی سازی ما که همون بیماری‌های روانتنی هست مستقیما با روان ما ارتباط داره. و من بازم تشکر میکنم از شما و شنوندگان محترمتون که به من گوش دادید.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر امین رفیعی‌پور، معاونت محترم آموزش سازمان نظام روانشناسی و مشاور در پناه خداوند باشین. ساعت 9:24 دقیقه است. خدا یارشون باشه. و با مجله علمی روزانه در خدمت شما ایم.
گفتگوی ویژه.
همونطور که خدمتون در ابتدای برنامه عرض کردم، در خصوص رونمایی از الگوی کشت هم میخوایم گفتگویی داشته باشیم. طور که در خبرها آمده بود، طرح ملی الگوی کشت گفته بودن که قرار رونمایی بشه در وزارت جهاد کشاورزی، و در واقع یک موضوعیه که از سالها قبل راجبش صحبت شده و قرار شده که این الگوی کشت فراگیر بشه در کشور ما، تا انشالله بتونن به یک کشاورزی پایدار دست پیدا بکنیم. و وزارت جهاد کشاورزی هم برای این موضوع خیلی تاکید داشته. این طرح الگوی کشت در واقع میخواد به کشاورزا بگه که چه محصولی رو در کدام منطقه و به چه میزان بکارم، و البته تضمین های اجرایی هم باید داشته باشن تا محصول بهتری رو بتونن برداشت بکنن و انشالله بتونن موفق باشن در حوزه کشاورزی. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر محمد قربانی، معاون محترم وزیر و معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی کشور. آقای دکتر قربانی سلام و عرض ادب، بسیار خوش آمدید به مجله علمی روزنه. متشکرم از فرصتی که به برنامه ما دادید. آقای دکتر قربانی ارتباطمون برقرار نیست دوستان. خب عرض کنم که در این بخش همطور که عرض کردم میخواییم راجع به طرح الگوی کش صحبت بکنیم با آقای دکتر، و همطور که اشاره کردم این طرح در خدمت کشاورزان هست و برای اون کار پرزحمتی که انجام میدن انشالله بتونن با دلگرمی از این امکانات استفاده بکنن و جوری باشه که کشاورز در آینده به این نتیجه نرسه که چیزی که میکاره نمیتونه ازش نتیجه بگیره و بتونه در کمترین زمان نتیجه مطلوب رو بگیره. عرض کنم ارتباطمون خب برقرار شد با جناب آقای دکتر محمد قربانی، معاون محترم وزیر. آقای دکتر سلام و عرض ادب، خوش آمدید به برنامه روزانه.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب سرکار خانم نوازنده.
خواهش میکنم آقای دکتر قربانی، یک مقدمه کوتاهی بفرمایید در خصوص طرحی که قرار هست رونمایی بشه، طرح ملی الگوی کشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته طرح رونمایی شده، الگوی کشت ملی رونمایی شده خوشبختانه در روز دوشنبه با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور. این الگوی کشت در واقع بعد از 50 سال یک کار علم پایه در واقع روی الگوی کشت انجام شده، و انشالله تاکیدمون بر اساس بندته ماده 35 که روی محصولات راهبردی هستش در این الگوی کشت خواهد بود. یک بخش در واقع تدوین بوده و ابلاغ بوده که انجام شده، یک بخش هم در ارتباط با سیاست های تشویقی، بسته تشویقی و جذاب برای اینکه کشاورزان عزیز ما الگوی کشت رو بپذیرن و متقاعد بشن که به نفع اونها، اقتصاد اونها و به نفع اقتصاد کشور هستش، که یه بسته سیاستی حمایتی تشویقی خاصی رو درش تدارک دیدیم، از جمله اینکه تمام یارانه هایی که ما در بخش کشاورزی داریم جهت داده میشه صرفا منحصرا به الگوی کشت و کشاورزانی که الگوی کشت رو بپذیرن. تمام اعتبارات یارانه دار، تسهیلات یارانه دار هم به کشاورزانی پرداخت میشه، با اولویت البته کشاورزانی که الگوی کشت رو بپذیرن. طرح‌های آب و خاک ما عمدتا در استان‌های اجرایی خواهد شد که کشاورزان الگوی کشت رو بپذیرن. دو تا برنامه خوب رو هم وزارت نیرو داره، یکی بخشودگی آب‌بها هستش که هر کسی الگوی کشت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی رو بپذیره 50% آب‌بها را همون ابتدا تخفیف خواهد داشت و 50% دیگه متناسب با افزایش عمل کرد. برق‌بها هم انشالله کاهش خوبی رو خواهد داشت. تخفیفات بیمه‌ای رو خواهیم داشت در ارتباط با الگوی کشت، هر کسی که الگوی کشت رو بپذیره تخفیف بیمه‌ای بسیار خوبی رو خواهیم داشت. انشالله با این جذابیت هایی که ایجاد کردیم در حوزه در واقع تشویق، و یک برنامه در واقع عدم تشویق هم داریم برای کسانی که محصولات آببر رو در واقع کاشت دارن که عوارض سنگینی رو روی صادرات کالاهای آببر بس کردیم.
بسیار عالی. آقای دکتر، آیا در کنار وزارت جهاد کشاورزی وزارتخونه های دیگه هم دخیل هستند در این طرح برای کمک به کشاورزان.
طرح علوی کشت طرح وزارت جهاد کشاورزی نیست، طرح نظامه، یک طرح فرق قوه‌ای هستش. به همین دلیل وزارت کشور، وزارت نیرو،